بسم الله الرحمن الرحیم.
تنبیه فی جواز تمسک بالآن به شبهة المصداقیته اذا کان المخصص لبی المقصود من المخصص لبی ما یقابل لفظی الاجماع و دلیل العقل اللذین هما دلیلان و لیسا من نوع الالفاظ فقد نسب الى الشیخ المحقق الانصاری قدس سره جواز تمسک بالعام شبهت المصداقیت مطلقا اذا کان المخصص لبیاً و تبعه جماعت من المتأخرین عنه و ذهب المحقق شیخ و اساتذتنا صاحب الکفایه قدس سره الى التفصیل تا آخر. عرض می شود که مطالبی که تا به حال پیرامون شبهه مصداقیه بیان کردیم عموماً مربوط بود به مواردی که مخصص ما مخصص لفظی باشد، یعنی از مقوله الفاظ و کلمات باشد، نظیر آیات قرآن یا نظیر روایات معصومین علیهم السلام، که اینها مخصصات لفظیه هستند. و نظر ما این شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اونجا که مخصص لفظی باشد جایز نیست. دلیل من را هم بیان کرد. حالا در این تنبیه راجع به شبهات مصداقیه مخصص لبی بحث میکنیم، میخوایم ببینیم که آیا در این موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز هست یا جایز نیست. مقدمتاً باید بدونیم که مخصص، چنان که قبلاً هم اشاره شد، در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. مخصص لفظی داریم و مخصص لبی داریم. مخصص لفظی عبارت است از همون آیات و روایات عامی در قرآن وارد شده، مخصص اون هم در همون آیه یا در آیات دیگر یا در لسان معصومین و روایات وارد شده، مخصص لفظی است. یا فرض بفرمایید که عامی در قرآن وارد شده و عامی در سنت وارد شده و مخصص اون هم در کلام یکی دیگر از معصومین بیان شده، مخصص لفظی است. مخصص لبی از قبیل اجماع و حکم عقل هست، اینها رو میگن مخصص لبی. چرا اسم اینها رو میگذارن مخصص لبی؟ سر مطلب این است که کلمه لب به معنای مغز است و به معنای جان کلام هست. از اونجا که به توسط اجماع و به توسط حکم عقل خود متن حکم شرعی و حکم واقعی که مغز کلام امام به کلام خداست ثابت می شود، اسمشو گذاشتن دلیل لبی. در مقابل آیات و روایات که اینها دلیل لفظی هستن و لفظ به منزله پوسته است برای معنا که حاکی از حکم شرعی است و دال بر حکم شرعی است و محتوای او عبارت است از حکم شرعی، اونگاه به واسطه این الفاظ ما به اون حکم شرعی میرسیم. واسطه داره، مستقیما حکم شرعی در اختیار ما قرار نمیگیره. و تفصیل بیشتر این مسئله در باب اجماع منقول انشاءالله خواهد بود. با حفظ این مقدمه میگیم که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی که جایز نشد. آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز هست یا جایز نیست؟ مجموعاً در مسئله سه قول و سه نظریه بیان می شود. قول اول، قول مرحوم شیخ انصاری قدس سره است که ایشون می فرمایند تمسک به عام در اینجور موارد جایز است مطلقا. این مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی است که مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی دارند. بعد از مرحوم شیخ هم جماعتی همین نظر رو گرفتن که تمسک جایز است مطلقا، از جمله خود مرحوم مظفر که بیانشون انشاءالله در درس بعدی خواهد آمد. بیان مرحوم مظفر. نظریه دوم، نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه است که ایشون در مسئله تفصیل داده، تفصیلشون خواهد آمد. نظریه سوم، نظریه میرزای نائینی است استاد مرحوم مظفر که ایشون هم تفصیل دیگری در این مسئله دادن که به ترتیب بیان شد. اما قول اول که قول شیخ انصاری باشد، عرض کردیم چون نظر مرحوم مظفر همین است، این رو فعلا متعرض نمیشن. در پایان با یک بیانی که مخصوص به خود ایشون هست این بحث رو دنبال میکنه. و اما قول دوم یا تفسیر مرحوم آخوند صاحب کفایه، برای بیان این تفسیر ابتداعا مقدمه ای را ذکر میکنیم و اون مقدمه این است که حکم العقل در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشد. حکم عقل ضروری و بدیهی داریم و حکم عقل نظری و استدلالی. حکم عقل ضروری و بدیهی آن است که عقل انسان و وجدان انسان و فطرت انسان بدون هیچ گونه درنگی و تأملی و بدون تشکیل دادن صغرا و کبرا این حکم را ادراک می کند و تصدیق می کند و می فهمد. یعنی مطلب از بدیهیات است، حاجت به فکر و استدلال درش نیست. مثلا مولای فرض مثال، در مثال هم مناقشه ای نیست. مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء. خب اینجا این عبد به مقتضای عقلش و به مقتضای فکرش میفهمد که منظور مولا مثلا علما و دانشمندان اقصا نقاط کره زمین نیست، برای که اونها در اختیار عقل نیستن. اون عالمی که در فرض بفرمایید که فلان نقطه از زمین زندگی میکند، هرگز هم فرزند مقدور ما نخواهد شد که بهش برسیم، معنا ندارد که مولا بگد او را اکرام بود، بلکه منظور مولا همین علمای بلد هست. حتی اکثر علمای این استان، علمای این کشور، افرادی دیگه منظور نیست. یا مثلا اگر مولا مسلمان بوده و به عبدش گفته علما را اکرام بکن، پیداست که منظور عالم مسلمان هست، عالم دینی هست، علمای کافر، علمای غیر دین، اینها منظور نظر نیست. خب این حکم عقل ضروری و بدیهی. حکم عقل نظری آن است که عقل انسان و فکر انسان بدون استدلال بدون دقت و تأمل و بدون ترتیب دادن صغرا و کبرا نمیتواند به این حکم برسد و چنین ادراکی و تصدیقی داشته باشد. برای این قسم خود مرحوم آخوند مثالی زده که مثالش انشاءالله خواهد آمد. این مقدمه را که دانستیم که حکم عقل دو قسم است، میگیم اگر چنانچه این مخصص لبی ما از احکام عقلیه ضروریه و بدیهیه باشد، یعنی از اموری باشد که خود عبد بلا فاصله و بدون هیچ معطلی میتوند ادراک بکنه، از بدیهیات است. از اون طرف مولا هم توجه به این امر و به این خصوصیت داشته اما چون واضح بوده و بدیهی بوده بیان نکرده، تخصیص را نیاورده، استثناء را نیاورده، با این که در مقام بیان هم بوده اما به جهت وضوح و روشنایی این رو ذکر نکرده، به همین وضوحش اعتماد کرده. مثل همون مثالی که ذکر کردیم که گفته اکثر العلماء، منظور علمای اقصا نقاط نیست، معذالک نیاورده، ذکر نکرده. در چنین موردی مرحوم آخوند فرموده مخصص لبی به منزله مخصص لفظی متصل هست. چه فرقی میکنه؟ ما در اول مباحث عام و خاص اونجا که مخصص رو دو قسم کردیم، متصل و منفصل، اونجا گفتیم و یلحق به مخصص متصل قرائن حالیه و مقامیه و امثال و ذلک. خب این حکم عقلم از همون قرائن حالیه و مقامیه کمتر نیست، این هم به منزله مخصص لفظی متصل هست و سبب اجمال دلیل عام می شود. همونطوری که در شبهه مصداقیه مخصص لفظی تمسک به عام جایز نشد، در شبهه مصداقیه مخصص لبی کذایی هم تمسک به عام جایز نیست. پس ما نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، مولا نمیتوند علیه عبد احتجاج بکند الاخ. این از بین. اما اگر چنانچه مخصص لبی ما از احکام عقلیه نظریه باشد که ای چه بسا مولای عرفی از ذکر این قید به این خصوصیت ممکنه اصلا غافل باشد، احتیاج به دقت و تأمل دارد، و عبد هم این چنین نیست که بالبداهه به این خصوصیت و به این قید دست پیدا بکنه، احتیاج به تأمل و دقت داره، بدون تأمل به اون نمیرسه. در چنین موردی البته مولا نمیتونه در مقام بیان منظور واقعی خودش به این خصوصیت اعتماد بکنه، نیاورد و بگه خود عبد میفهمه، نه این چنین نیست. فلذا اگر در اینجا اون خصوصیت رو نیاورد، این به شک ما میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم. بعد مرحوم آخوند برای اثبات این مطلب به سیره عقلائیه و بنای عقلا استشهاد به استدلال کرد، فرموده به این که در میان عرف قصه چنین است و مثلا از این قرار است که اگر مولایی به عبد خودش بگوید اکرم جیرانی، همسایه های مرا اکرام، که کلمه جیران جمع جار هست و جمع مضاف هم هست و به قول اصولیین جمع مضاف مفید عموم هست، یعنی تمام همسایه های مرا اکرام بکن. عموم کلام میگیرد همسایه های را که صدیق مولا و دوست مولا هستند و همسایه هایی را که عدو مولا و دشمن مولا هستند و همسایه هایی را که مشکوک العداوت هستند، تمام اینها را شامل میشه. خب خود مولا تخصیصی در کلام نیاورده، نگفته اکرم جیرانی الا کذا، اما آقای عبد آمده نشسته پیش خودش فکر کرده، تأمل کرده، به این نتیجه رسیده که لابد مولا همسایه های دشمن را نمیخواد ما اکرام بکنیم. اونهایی که به خون مولا تشنه هستن، سایه مولا را به تیر و رگبار میبندن، حتما نمیخواد اینها اکرام بشن. این رو با محاسبه عقلی نتیجه گرفت. وقت در چنین موردی عبد نسبت به این افراد مشکوک نمیتوند از عموم عام استفاده نکند و اونها را اکرام نکند و اینجور عذر بیارد که مولای من احتمال دادم که شما همسایه های دشمن مرادتون نباشه، یا دشمن شما هستن، احتمال دادم که اینا را نمیخوای اکرام بشن، فلذا اکرام نکردم. نه، چنین حقی برای عبد نیست. به حکم عقلا مولا حق دارن این عبد را مؤاخذه بکند. این که آقای عبد، کلام من عمومیت داره، ظاهر کلام من شامل تمام همسایه هاست، دوست و دشمن، حجت اقوایی هم در مقابل این کلام من و بنای من نیست. بنای عقلا هم بر این است که هر کسی را که یقین به عداوت او ندارن اکرام میکنن. این ظهور به حکم بنای عقلا حجت است. پس ما میتونیم در اینجور موارد بالنسبه به مصادیق مشکوکه به اصالت العموم تمسک بکنیم. چی شد؟ مطلب این شد که همسایه هایی که صدیق مولا هستند حتما داخل در عموم هستند. همسایه هایی که عدو مولا هستند بگیم اونها به حکم عقل خارج، مخصص لبی. اما همسایه هایی که دشمن مولا، مشکوک العداوت هستند، اونها رو نمیتونیم ما کنار بگذاریم و بگیم اکرامشون واجب نیست. عقلای عالم اینجا آدم رو مؤاخذه میکنن، این عبد رو مستحق ملامت و سرزنش میدونن. این فرمایش آخوند، مرحوم آخوند در این قسمت. بعد مرحوم آخوند از این مطالب یک نتیجه بالاتر و نکته برتری را استفاده کرد و اون این که فرموده نه تنها در این فرد مشکوک ما میتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، به اصالت العموم تمسک بکنیم و حکم عام را برای این فرد مشکوک ثابت بکنیم، بلکه از راه شمول این حکم عام نسبت به این فرد مشکوک میتونیم به این نتیجه برسیم که اساساً این فرد مشکوک از افراد عنوان خاص نیست، موضوعاً هم از اونجا خارجه، نه این که فقط حکم اونو نداشته باشه. منتها این نتیجه را با یک کبرای کلی به دست میاریم. مثلا در همون مثال اکرم جیرانی، نه تنها نسبت به اون فردی که مشکوک العداوته ما از عموم عام استفاده میکنیم و به عموم عام تمسک میکنیم و به حکم بنای عقلا این را هم محکوم به اون حکم عام میدونیم، بلکه به دنبال این مطلب یک کبرای کلی هم زمینه میکنیم به این سخن و یک نتیجه بالاتر و برتری میگیریم. یعنی اینجور میگیم که هذا الفرد مشکوک عداوتو یجب و اکرامو، این فردی که عداوت و دشمنیش بر مولا با مولا مشکوک است، این آدم اکرامش واجب است به حکم عموم عام. این سقراط و کل من یجب و اکرامهو فلیس عدو للمولا، هر کسی هم که اکرامش واجب شد پس او عدو و دشمن مولا نیست، اینم کبرای کلی. فهذا الفرد لیس عدو للمولا، پس به این نتیجه میرسیم که اصلا این فرد موضوعا خارج از دلیل خاصه، این فرد عدو مولا و دشمن مولا نیست. یا در مثالی که خود مرحوم آخوند این مثال رو زده، اون این است که در مثال روایات فرض کنید عامی داریم به این عنوان، لعن الله و بنی امیته قاطبتن، خداوند همه افراد بنی امیه را لعنت کن. از این آم ما یقین داریم که افراد کافر از بنی امیه داخل در تحت این آم هستند و ملعونه. افراد مؤمن به شیعه اثنا عشری از بنی امیه از تحت عموم آم خارج شدن و لعن اینها و نفرین اینها قطعا جایز نیست. اما در خارج حالا نسبت به یک فردی شک داریم که هل هازا مؤمن ام لیس به مؤمن. فی المثل عمر ابن عبدالعزیز میدونیم که جزء بنی امیه است، از خلفای بنی امیه بوده، ولی شک داریم که آیا مؤمن بوده، شیعه بوده، تا این تخصیص خورده باشد مشمول اون حکم کلی لعن الله بنی امیه الی آخر نباشد، یا مؤمن و شیعه نبوده تا در تحت عموم عام باقی مونده باشد و مشمول اون حکم لعنت و نفرین باشه، لعنش جایز باشد. در چنین موردی فرموده ما از عموم عام استفاده می کنیم و به عموم عام تمسک می کنیم و میگیم که هذا شخص یجوز و لعنا، این آدم لعنش و نفرینش جایزه. بعد یک کبرای کلی را هم از خارج به این صغرا زمینه می کنیم به صورت قیاس منطقی شکل اول، این نتیجه رو می گیریم که هذا شخص یجوز و لعنا، این آدم خارجی لعنش و نفرینش جایزه. این صغرا و کل من یجوز و لعنه فلا یکون مؤمنن، هر کسی هم که لعنش جایز باشه پس مؤمن نیست. این کبرا نتیجه میگیریم فهذا شخص لیس مؤمنن، این آدم اصلا مؤمن نیست، شیعه نیست. ملاحظه میکنید که از راه تمسک به عموم نه تنها جواز لعن درست شد، بلکه موضوع را هم نتیجه گرفتیم، اثبات کردیم عدم ایمان را که این آدم اصلا مؤمن هم نیست. این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند در این رابطه. اگر مخصص عقلی از عقل ضروری باشد حکمش روشن، از عقل نظری باشد اینم حکمش روشن و این نتایجی که ایشون گرفت. و اما تفصیل سوم و قول سوم، تفصیلی است که مرحوم میرزای نائینی در این مسئله ذکر کرده. ببینیم تفصیل ایشون چیه. برای بیان تفصیل میرزای نائینی احتیاج داریم به این که ابتدا دو مطلب را به عنوان مقدمه در نظر داشته باشیم. مطلب اول، دستوراتی که از موالی نسبت به عبید صادر می شود و احکامی که از موالی نسبت به عبید صادر می شود، هر کدوم از این احکام دارای موضوعاتی هستند که این حکم بر اون موضوع بار میشه، شکی نیست. حکم محمول است و محمول بدون موضوع ممکن نیست. و باز هر حکمی هم، هر دستورالعملی هم یک ملاکی دارد، یک مناطی دارد، یک فلسفه ای دارد. حالا لا فرقه که اون حکم حکم وجوبی یا استحبابی باشد، که ملاک و مناطش عبارت است از مصلحت یا مصلحت ملزمه در وجوب یا مصلحت غیر ملزمه در حرمت، یا اون حکم عبارت باشد از حرمت و کراهت که ملاکش مفسده است، یا مفسده ملزمه و یا مفسده غیر ملزمه. اونگاه بعد از این که این حکم از مولا صادر شد و روی این موضوع رفت، احراز این موضوع با همه قیود و مشخصاتش وظیفه عبد است که باید این معنا را احراز بکند تا بتواند دستور مولا را در این موضوع اجرا بکند و امتثال بکند. مثلا اگر فرض کنیم که مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء العدول، موضوع وجوب اکرام علمای عادل هست. اینجا عبد وظیفه داره برود فحص بکند، تحقیق بکند و افراد و مصادیق این موضوع را، کسانی را که در خارج عالم عادل هستند اینها را پیدا بکند و اکرامشون بکنه. تعیین موضوع و تشخیص مصادیق دیگه وظیفه مولا نیست که بیاد به این عرض بگد که فلان فرد عالم عادل هست یا نه، فلان شی مثلا خمر هست یا نه، فلان شی مثلا میته هست یا نه. وظیفه مولا بیان کلیات این حرام است، میته حرام است، اما میته چیه باید عرض بره بشناسه، خمر حرام است اما این خمر است یا نه ربطی به مولا نداره، اکرام عالم عادل واجب است اما این آدم عالم عادل هست یا نه، این وظیفه مولا نیست. ولی احراز نمودن این ملاک، یعنی احراز این که در این حکم و در این وجود مصلحت هست یا در این حرمت مفسده وجود دارد، احراز این مسئله کار مولاست، وظیفه مولاست. مولا باید اول ملاک و فلسفه وجوب را که همون مصلحت ملزمه هست مثلا احراز بکنه، براش مسلم بشد که آیا مصلحت در وجوب اکرام تمام علما است، تا به صورت عام بگد اکرم العلماء، یا مصلحت در اکرام خصوص علمای عادل هست تا به صورت خاص بگد اکرم العلماء العدول. این نسبت به واجبات. نسبت به محرمات هم اول باید ملاک حرمت و فلسفه حرمت که همون مفسده ملزم داشتن هست، این معنا برای مولا محرز بشه، بعد حکم به حرمت بکند به صورت عام یا به صورت خاص. پس هر حکمی که از مولا به عبد صادر میشه موضوعی دارد، محمولی دارد، مناطی دارد. احراز موضوع با همه مشخصات کار عبد است و بیان و حکم و محمول کار مولاست. احراز منات و فلسفه هم که آیا اینجا مصلحت هست یا نه، اینجا مفسده هست یا نه، این هم باز کار مولاست، ربطی به عبد نداره. این یک مقدمه. مقدمه دوم، مخصصات لبیه با مخصصات لفظیه هر کدوم یک جهت اشتراکی با هم دارن، در یک جهت مشترکن، فرقشون که روشنه، اون از مقوله الفاظ است، این از مقوله الفاظ نیست، ولی ما بین اشتراکشون اینه که هر دو کاشفن از این که مراد جدی مولا و مراد واقعی مولا عمومیت نداره، اطلاق نداره، بلکه مراد خصوصیت، مراد مقید هست، مطلق نیست. در این جهت هر دو مشترک، فرقی نمی کند که مخصص لفظی باشد یا مخصص لبی. لبی هم که بود مخصص حکم عقل باشد یا اجماع، حکم عقل هم که بود حکم عقل ضروری باشد یا حکم عقل نظری باشد، در این جهات هیچ گونه تفاوتی ایجاد نمیشه. این هم یک مقدمه. با حفظ این دو مقدمه، مرحوم مظفر فرمایشات مرحوم میرزای نائینی را به دو بیان ذکر میکنه. ابتداءً به یک بیان مطلب ایشون رو میارن و بعد در ولحاصل به بیان دیگری فرمایشات ایشون رو میارن که ما مجموعه فرمایشات ایشون را یک جا ذکر میکنیم، دو بیان رو از هم جدا نمیکنیم. منظور ایشون مرحوم میرزا اینه که میخوان بفرمایند در مواردی که مخصص ما مخصص لبی باشد، به طور کلی در مسئله سه صورت پیدا میشه. صورت اول. گاهی هست که برای ما محرز شده و مسلم شده که این مخصص لبی کاشفون از تقیید موضوع و دالون بر این که موضوع الحکم اطلاق ندارد، عمومیت ندارد، به اطلاق و عمومش باقی نمونده، بلکه حتما تقیید خورده، حتما مبتلا به تخصیص شده و این موضوع دایرش قدری کوچک شده. این یک. گاهی هم برای ما محرز و مسلم می شود که این مخصص لبی کاری به موضوع نداره، سبب تقیید و تضییق موضوع نمی شد، موضوع همچنان کلی و مطلق است، به این مخصص یا مقید تنها و تنها کاشف از ملاک به حکمت و حکم است. گاهی هم ما شک داریم که آیا این مخصص لبی یک شفا از تقیید موضوع یا یک شفا از ملاک حکم. چرا شک داریم؟ چون مخصص یک مخصصی است که صلاحیت و قابلیت هر یک از این دو امر را دارد. به بیان دوم، گاهی مخصص لبی ما فقط قابلیت دارد که موضوع را تقیید کند بلاغه، گاهی فقط قابلیت دارد که کشف از ملاک بکند، بیان منات بکند بلاغه، گاهی هم صلاحیت و قابلیت هر دو رو داره. این اجمالا شد سه صورت. حالا تک تک احکام این سه صورت را بررسی میکنم. اما صورت اول، اونجا که مخصص لبی ما فقط و فقط کاشف از تقیید موضوع باشد، مرحوم مظفر میفرمایند که در این فصل مخصص لبی چه حکم عقل باشد و چه اجماع، چه عقل ضروری باشد و چه عقل نظری، هر کدوم که باشد در حکم مخصص لفظی متصل هست و جلوه اصالت العموم را میگیره و یک شفا از این که این موضوع مقید شده، این موضوع تخصیص خورده. فلذا نسبت به مصادیق مشکوکه ما نمیتونیم از اصالت العموم استفاده بکنیم. چرا؟ چون عمومی در کار نیست. بعد از این که مخصص آمد یا اصل ظهور کلام و یا حداقل حجیت این ظهور در هم شکسته شده و دیگه قابل تمسک نیست. از اون طرف هم اینم داریم که در مقدمه گفتیم احراز موضوع به قیودهی کار عبد است نه کار مولا، تا ما بتونیم به عموم کلام مولا در این مقام تمسک بکنیم. اینجا جای تمسک به عموم نیست. مثالی که برای این قسم میارن این حدیثی است که معروف است به حدیث مقبوله عمر ابن حنظله. در قسمتی از این حدیث اینجور آمده: انظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا الى آخر. در این قسمت موضوع کلمه رجل هست و رجل اگرچه اطلاق دارد و به قول مطلق ذکر شده، شامل رجل عادل و رجل فاسق هر دو می شود، اما اجماع قائم است بر این که حاکم شرع و قاضی باید عادل باشد. اجماع می شود مخصص. حالا بعد از این که اجماع قائم شد، ما در خارج نسبت به بعضی از افراد مجتهد و حکام شرع یقین داریم که اینها عادل هستند، از عموم اون حدیث استفاده می‌کنیم. نسبت به بعضی یقین داریم که فاسقند، به حکم اجماع خارج، حق مراجعه به اینها نداریم. نسبت به بعضی هم شک داریم که آیا اینها عادل هستند یا عادل نیستند. در اینجا ما نمیتونیم به اطلاق کلام امام توسل بکنیم. امام فرموده است انظر الی رجل، پس حق داره مراجعه بکنیم. نه، حق تمسک نیست. چرا؟ چون احراز موضوع با همه قیودش که رجل رجل عادل باشه، این مجموعه وظیفه عبد است نه وظیفه مولا. فلذا اول باید ما که عبد و بنده هستیم احراز بکنیم که فلان رجل و فلان مجتهد رجل عادلی است، تا بعد بهش مراجعه بکنیم. حق نداریم به عموم کلام تمسک بکنیم، وگرنه این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. و قبلا گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام جایز نیست. اما در مواردی که برای ما محرز شده، قسم دوم، حتمی شده که این مخصص لبی فقط و فقط کاشفون از ملاک حکم و فلسفه حکم نبیشتر. مثلا در حدیث آمده لعن الله و بنی امیت قاطبتن، بعد ما آمدیم با حکم عقل با زمینه مقدمات به این نتیجه رسیدیم که ملاک و فلسفه جواز لعن عبارت است از کفر، کفر بنی امیه. این صفت باطنی سبب شده است که لعنشون جایز باشه، یا اجماع قائم شد بر این که ملاک لعن فلان قبیله کفر اونهاست. اینجا چون مخصص ما مخصص لبیست که اجماع باشد، موجب تقیید خود موضوع البته نمیشه، موضوع به عمومیت خودش باقی هست. منات حکم رو به دست ما میدن که معیار جواز کفر. اونگاه در چنین مواردی اگر ما نسبت به یک فردی شک کردیم، همونطوری که از زبان مرحوم آخوند گفتیم، فرضاً نسبت به عمر ابن عبدالعزیز شک کردیم که آیا این آدم اون ملاک کفر درش هست یا نیست، مرحوم میرزا فرموده اینجا ما میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم و اثبات بکنیم که بله این ملاک در اینجا هم هست. چرا؟ زیرا که احراز ملاک کار مولاست و وظیفه مولاست، و اگر چنانچه این فرد مشکوک اون ملاک را نداشت، حتما امام علیه السلام او را تخصیص می‌زد. نیست این که به طور به قول مطلق اینجور فرموده لعن الله بنی فلان و تقیید نزده الا کذا و کذا، ما استکشاف می‌کنیم که اون ملاک در این فرد معین هم بوده، وگرنه تخصیص میزد. اگر اون ملاک در این فرد معین هم بوده، نتیجه این میشد که پس حکم عام برای اون هم ثابته. اینم از این. بعد فرموده در این جهت هم باز لا فرق بین این که مخصص ما، مخصص لبی ما اجماع باشد یا حکم عقل ضروری باشد یا حکم عقل نظری، خلافاً لمرحوم آخون که اینجا رو تفصیل میداد. قبل از این که به قسم سوم برسیم، اینجا یک تبصره ای رو مطرح میکنن مرحوم میرزا و اون این و ما که بله، هرگاه نسبت به یک دسته یا یک فرد از افراد بنی امیه ما از خارج یقین کردیم که اینا فاقد این ملاک جواز لعن هستن، اینه فاقد کفرن، بلکه مؤمن هستن. مثلا فرض کنید که خالد ابن سعید را فهمیدیم که مؤمنه، در این صورت به حکم یقین این دسته از افراد از تحت حکم عام بیرون می روند، که نه از اول این افراد موضوعا داخل در این حکم نبوده اند، ولی موضوع همچنان به عمومیت اطلاق خودش باقی است. جا یقین مؤثره، چون یقین داریم این فرد خود به خود بیرون می شود، یقین برای ما حجته، اما عموم عام مبتلا به تخصیص نشود. امقلت اگر این افراد یقینا خارج هستند و اون ملاک رو ندارن، چرا نسبت به این افراد مولا تخصیص نزد، حکم اینها را بیان نکرد، سکوت کرده، همین کلی گفته لعن الله و کذا، قلت بر این که این بستگی دارد که مولا چه مولایی باشم، چنانچه مولا خدا و رسول و ائمه باشم، بگیم لمصلحتم سکوت کرده ام، مصلحت بوده که نگم. اگر مولا مولای عادی و عرفی باشد، بگیم شاید لمصلحتم سکوت کرده، شایدم لغفلتم سکوت کرده، هر دو محتمل هست. این هم مربوط به قسم دوم. و اما قسم سوم، این قسمت رو بعید البته برسیم، حالا تطبیق بکنیم انشاءالله جلسه بعدی دنبال میکنیم. تنبیه، این تنبیه در رابطه با جواز تمسک به عام در باب شبهات مصداقیه است، اونم در خصوص این مورد. اذا کان المخصص لبی، یعن اونجایی که مخصص مخصص لبی باشد. اون چی که در مبحث قبل گفتیم راجع به مخصص لفظی بود، شبه مصداقیه در جایی که مخصص مخصص لفظی باشد. حالا راجع به مخصص لبی بحث میکنیم. المقصود من المخصص لبی، مراد ما از مخصص لبی در اینجا مقابل ما یقابل لفظی، آنچنان مخصصی است که مقابل مخصص لفظی باشه. مخصص لفظی کتاب و سنت، آیات و روایات رو میگن، الفاظ قول است. مخصص لبی مثل اجماع که قول نیست، عمله، و دلیل عقل که این هم قول نیست، از مقوله معناست. الذین اون اجماع و دلیل عقلی که هما دلیلان بر حکم شرعی و لیسا من نوع الالفاظ، از مقوله الفاظ و کلمات هم نیستن. بهشون میگن مخصص لبی. حالا وجه تسمیهش چیه؟ اشاره کردیم از خارج، تفصیلا در مبحث اجماع منقول خود ایشون ذکره، مرحوم مظفر ذکره. فقط نسبه الی شیخ المحقق الانصاری قدس سره، این نسبت رو در مطار الانظار صفحه 194 میتونید پیدا بکنید. مطار الانظار کتاب مرحوم شیخ انصاری است که قسمت مباحث الفاظ اصول را در اونجا بحث کردن. تقریرات درس ایشونه، مرحوم کلانتر شاگرد ایشون نوشت. نسب الی شیخ انصاری قدس سره در اون کتاب جواز و تمسک بالعام، این که ما حق داریم به عموم عام تمسک بکنیم، در شبهات مصداقیه مطلقا در مقابل تفصیلات آخون و تفصیلات میرزای نائینی، اذا کان المخصص لبی، البته در خصوص جایی که مخصص مخصص لبی باشد. دیگه فرقی نیست بین این که اجماع باشد یا حکم عقل، حکم عقل ضروری باشد یا حکم عقل نظری. و طبع این مرحوم شیخ انصاری را جماعتی از متأخرین از اون شیخ، از جمله خود مرحوم مظفر، و بیانی دارن که در خاتمه این بحث انشاءالله خواهد آمد. نظر دوم، و ضرب المحقق شیخ و اساتذتنا، قائل شده از مرحوم محقق صاحب کفایه در جلد اول کفایه صفحه 343 اونجا بیان کرده، ضرب المحقق شیخ و اساتذتنا، استاد استادان ما، استادان مرحوم مظفر، مرحوم میرزای نائینی بوده و مرحوم اصفهانی بوده و شاید هم مرحوم آغازی ها بوده، که این حضرات هم شاگردان مرحوم آخوند هستن. فی الجمله این محقق بزرگا صاحب کفایه قدس سره ذهب الی تفصیل بین ما اذا کان المخصص لبی، بین اونجایی که مخصص لبی مما از اموری باشد که صحیح هست و بجاز، ان یتکل علیه، این که اعتماد بکند بر اون امر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش، یعنی چون واضح بوده نیاز نبوده است که مرادش رو توضیح بده، به همون وضوع اکتفا کرد. کجاست که این چنینه؟ به امکان اون مخصص عقلی یا ضروری یا حکم عقل ضروری و بدیهی باشه که میشه بهش اعتماد کرد، میشه واگذار کرد به عقل خود عبد، خودش هم میفهمه. اگر مخصص لبی این چنین باشد، و انه یکون کل متصل، این مخصص لبی میشد مثل مخصص لفظی متصل
چنان که اونجا سبب اجمال میشد نمیتونستیم به عام تمسک بکنیم، اینجا معاکزا خودشون هم میگن فلاین عقد للعام ظهورا فی العموم، این مخصص لبی هم که آمد منعقد نمیشود از برای عام، ظهوری در عمومیت و قابل تمسک نیست. در نتیجه وقتی ظهوری نبود فلا مجال للتمسک بالعام به شبهت المصداقیه، مجالی و مهلتی نیست برای تمسک به عام در باب شبهات مصداقیه. برای این قسم مثالی زدیم، اکرم العلماء محاسبه هم کرد و بین ما ازالم یکون کذالک تفصیل داده بین این قسم و بین اون جایی که مخصص لبی، لم یکون کذالک یعنی عقلی ضروری نباشد، یا اجماع باشد یا عقلی نظری. مثل کجا این چنین نباشد؟ یعنی چه؟ کما ازالم یکون، مثل اون جایی که نبوده باشد، از تخصیص ضروری، یعنی مخصص ضروری، تخصیص ضروری و بدیهی نباشد. علاوه چی که صحیح باشد ان یتکل، این که اعتماد بکند بر اون تخصیص، متکلم در مقام بیان و نیازی به بیان نباشد. نه، اگر مرادش هست حتما باید بیان بکنه، از بدیهیات نیست. چنین موردی اگر بیان نکرد به نولا مانع من تمسک، اینجا البته مانعی نیست از تمسک کردن به عموم عام در شبهه مصداقیه. چرا مانعی نیست؟ لبقاء العامه علی ظهوره، چون اینجا عام بر ظهور خودش و بر عمومیت خودش باقی است و قابل تمسک هم هست. بابه به اون ظهور عام حجتون بلا مزاحم، حجتی که هیچ مزاحمی و معارضی براش وجود نداره. مستشهد علی ذلک، بر این جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه در این جور جاها، به ما ذکره و به اون چرا که ذکر کرده این محقق او را، که عبارت از همون طریقه و روشی که معروف است و سیره که مستمر است و معروف است و معنوس است بین العقلا، مدرکش بنای عقلا است. مثال زده، کما ازا امر مولایی از عقلا عبد خودش را به اکرام جیرانه، فرمود اکرم جیرانی، که این جمع مضاف است و مفید عمومه، دوست و دشمن رو میگه. و حسر القطع للعبد، از خارجم این آقای عبد یقین کرد به ان المولا لا یرید اکرام من کان عدو له من الجیران، مولا اراده نمی کند اکرام کسانی را که عدو و دشمن او باشند از همسایه ها. این را به حکم عقل فهمید. خب بعد از اینکه این حکم عقلی آمد، اون دست از همسایه ها که یقینا دوست مولا هستند اکرامشون واجب، اون دسته از همسایه‌ها که یقیناً دشمن مولا هستند اکرامشون غیر واجب، اون دسته از همسایه‌ها که مشکوکن، فإن العبد ليس له أن لا يكرم من يشك في عداوته، این آقای عبد به بنده حق ندارد این که اکرام نکند اون کسانی را که شک دارد در عداوت و دشمنی اونها، به بهانه این که من احتمال دادم دشمن باشه. نه، اینجا جای این حرفا نیست. متقابلا ولی مولا، این حق و این اختیار برای مولا هست، ان یؤاخذه، این که مؤاخذه بکند عبد خودش رو، علی عدم اکرامه، بر این که چرا اینها رو اکرام نکرد. ولا یصح منه الاعتذار، به مجرد احتمال العداوه صحیح نیست از این عبد عذر آوردن و بهانه آوردن به مجرد احتمال عداوه، به این که بگد من احتمال دادم دشمن باشن لذا اکرام نکردم. این احتمالات بهش اعتنا نمیشد اندل اقلا. چرا لایسه؟ زیرا که بنای اقلا به سیره عملیه اقلا، روش عملیشون هی اون بنا و سیره ملاک حجیت اصالت و ظهور است و در اینجام این بنا وجود داره. به حکم این بنا حق مؤاخذه برای مولا هست. نتیجه گرفته و یکون و ظهور عام اکرم جیرانی در این مقام، در این مورد حجتن نسبت به این افراد مشکوکه. به چه دلیل؟ به مقتضا بناء العقل. اینم از این ملاحظه کردید که در اون جایی که حکم عقل ضروری باشد کذا، اون جایی که نظری باشد کذا، نتیجه رو گرفت. و زاد علی ذلک، بعد محقق خراسانی صاحب الکفایه افزوده بر این مطلب و این نتیجه‌ای که گرفت، به انهو فرموده ما نه تنها از عموم عام حکم این مورد رو استفاده میکنیم، بلکه به زمینه یک کبرای طولی نتیجه بالاتری میگیریم. به این که یستکشف از عموم این عام به شمول این عام نسبت به اون فرد مشکوک انهو لیس فردن للخاص، این که اون فرد مشکوک اساسا فرد برای عنوان خاص، الذی اون عنوان خاصی که علم خروجو از حکم عام، اصلا فرد این نیست، موضوعا هم خارجه، داخل در همون عام است، نه تنها حکمن بلکه موضوعا. این نتیجه بالاتر. و مسئله برای این مورد به عموم قول امام علیه السلام لعن الله بنی امیه قاطبتن، در مثال قبلی اکرم جیرانی حساب کردیم، در این مثال حساب کرده. المعلوم منه از این قول امام خروج من کان مؤمنا منهم، ما به حکم عقل یا به حکم اجماع یقین داریم که افراد مؤمن از بنی امیه از بنی فلان خارج هستن، اینا لعنشون جایز نیست. افراد هم که قطعا کافرن لعنشون جایزه. حالا فعل شک فی ایمان شخص، اگر در مورد شخصی ما شک کردیم که مؤمن هست یا نه، مثلا عمر ابن عبدالعزیز، یحکم به جواز لعنه للعموم، اول به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم لعنش جایز، این از نظر حکم. بعد یک کبرای کلی هم میاریم، نتیجه بالاتری میگیریم، بعد میگیم و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا، هر کسی هم که لعنش جایز باشه پس او مؤمن نیست. و ینتج من از شکل اول، از شکل اول منطقی که نتیجه گیریش بدیهی هم هست، استنتاج میشود، نتیجه گرفته میشود که هذا شخص لیس مؤمنا، این آدم مؤمن هم نیست، نه تنها اون حکم رو ندارد، اون حکم جواز لعن براش ثابته، بلکه اصلا مؤمن هم نیست، موضوع هم خارجه. هذا خلاصه رأی صاحب کفایه، این بود خلاصه نظریه آخوند صاحب کفایه قدس سر. بلکه نظریه سوم شیخنا المحقق الکبیر، استاد ما محقق بزرگ النائینی اعلی الله مقامه، لم یرتضی هذا تفصیل، نپسندیده از این تفصیل آخوند را، و از اون طرف ولا اطلاق رأی شیخ قدس سر را، و نپسندیده از اطلاق نظریه شیخ انصاری را، بل ذهب الی تفصیل آخر که میشه قول سوم در مسئله. به خلاصه تو خلاصه این تفصیل با حفظ اون مقدماتی که از خارج گفتیم اینه، ان المخصص اللبی، مخصص اللبی سواء کان عقلیان ضروریان، چه مخصص لبی از احکام عقلیه ضروریه و بدیهیه باشد به قول آخوند، که یسه و ان یتکل علیه المتکلم، صحیح است و بجاز این که اعتماد بکند بر او متکلم در مقام تخاطب و در مقام بیان، اولم یکن کذالک، یا مخصص لبی این چنین نباشد، حکم عقل ضروری نباشد، در امکان عقلیه نظریه از احکام عقلیه نظریه و استدلالیه باشد یا اجماع باشد. فرموده فانهو کالمخصص لبی، قدر مشترکشون، این اشاره به اون مقدمه دومه، قدر مشترکشون اینه، این مخصص لبی در همه اقسامی که گفتیم فرق نمی کنه، به منزل مثل مخصص لفظی کاشفیت دارد، ان تقیید المراد الواقعی فی العام، از این که مراد جدی و مراد واقعی مولا از این عموم عمومیت نیست بلکه مقیده، خصوصیته، تقیید مراد واقعی فی العام، که این مراد مقیده، من عدم کون موضوع حکم الواقعی واقعی کاشفیت دارد، از تقیید مراد واقعی در عام، تقیید مراد یعنی چه؟ یعنی یک شبه از این که موضوع حکم واقعی باقی نمانده بر اطلاق خودش، الذی اون اطلاقی از حروفی العام ظهور دارد در اون اطلاق عام، نه این اطلاق به حال خودش باقی نمانده. وقتی که همچه کاشفیتی داشت، فلا مجال به نظر ما مهلتی نیست برای تمسک به عام در این فرد مشکوک، بلا فرق بین این که مخصص لبی باشد یا مخصص لفظی باشد. چرا؟ پس اون فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو ما قبول نداریم، لعن نه همچنین فرمایش آخوند، لأن المانع من التمسک بالعام، چون اونی که مانع است از تمسک به عام در باب شبهات مصداقیه، مشترکون بین آما، مشترک از بین لبی و بین لفظی، و اون مانع عبارت است از انکشاف تقیید موضوع الحکم. واقعا هر دوی این مخصصات یک شفو از این که موضوع الحکم فی الواقع و نفس الامر مقیده، پس اطلاق نداره، عمومیت نداره، قابل تمسک نیست. ولی فرق در این جهت که یک شفو از تقیید موضوع فرقی گذاشته نمیشد بین ان یکون الکاشف لفظی یا او لبی، بین این که کاشف مخصص لفظی امر لفظی باشد و امر لبی باشد، هر دو کاشف از تقیید هم الاخر. مستس نامن زالک، بعد این محقق نائینی استثناء فرموده از این سخن که تعالی گفت لا فرقه قابل تمسک نیست، ما ازا کنه اون موردی را که مخصص لبی امام این چنین باشد که لم یستکشف منه، استکشاف نمیشد از این مخصص لبی تقیید موضوع حکم، واقعا کاری به موضوع نداره، موضوع را مقید نمی کند، موضوع همچنان به اطلاق خودش باقی هست. اون کجاست؟ در کان العقل انما ادرک ما هو ملاک و حکم شارع، عقل ما فقط درک نموده چیزی را که ملاک و فلسفه و حکم شارع هست. در واقع ملاک و حکم اینه، اما موضوع تقیید نخواه. او قام الاجماع بر این که اون شی ملاک برای حکم شارع هست، وگرنه موضوع قیدی نداره. مثل کجا؟ کما اذا ادرک العقل او قام الاجماع او الا این که ملاک لعن بنی فلان قبیله و به اون ملاک کفر این جماعت هست، به نزالک این حکم عقل و این اجماع لا یوجب تقیید موضوع الحکم، این موجب نمیشد که موضوع حکم مقید باشد. چرا؟ لأن الملاک لا یستهل تقیید، ملاک صلاحیت برای تقیید و مقید کردن موضوع را ندارد، بلکه بالعکس من العموم از رایی که مولا آمر رو گفته به طریق برهان علم استکشاف میکنیم وجود ملاک را در جمیع، از معلول به علت میرسیم، از این که به صورت عام گفته ما میفهمیم که این ملاک کفر مثلا در همه این افراد فلان طایفه هست، پس لعن همشون جایز. فلذا و ازا شد که فی وجود الملاک فی فردن عمر ابن عبدالعزیز کافر هست تا لعنش جایز باشد یا نه، یکون و حکم العام کاشفن ان وجودی فیه، این که به صورت عام گفته یک شفه از وجود این ملاک در او، چون بیان ملاک وظیفه مولاست، حیث این که بیان نکرده به صورت عام گفته، معلوم میشد که این ملاک در این فردم این دل مولا محرز بوده و الا استثناء میشد. نه لو علم به عدم وجود، بله تفسیری میزنم، اگه از خارج ما یقین داشتیم که این ملاک کفر در فلان فرد مثلا خالد بن سعید وجود نداره به عنوان مثال، یکون همون فرد نفسو خارجن، اون فرد خودش خارج از این حکم است، کاری به تقیید عام نداره، به حکم یقین خارجه، کما لو اخرجه المولا به نس علی، اینن مثل جایی که مولا خودش تصریح میکرد که الا فلان. نه این که این فرد یکون و کل مقید لموضوع العام به منزله تقیید باشه نسبت به موضوع عام، موضوع عام به اطلاق خودش باقیست و این فرد که اون ملاک رو ندارد خودش مستثنا و خارج. و اما سکوت المولا ان بیان این قلت، خب اگر این فرد خارج بوده چرا مولا تصریح به خروجش نکرد؟ قلتو سکوت مولا از بیان این مسئله فاوه امال مسلحت، اگر مولا خداوند است و پیامبر و امام هست که معصومم به ما به خاطر مسلحت سکوت کرده، و اگر مولا مولای عرفیست یا لمسلحتن سکوت کرده و یا لغفلتن ازاکان این مولا از موالی عادیین موالی عرفیه بخاطر نعم لو تردده، تا برسیم این اشاره به همون بخش سومه که از خارجم مطلبشو نگردیم تا برسیم.